اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه سوم ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید سال تعلیمی جدید در افغانستان به زودی آغاز می شود و ایالات متحده اینکه طالبان در راستای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران چی تصمیم می گیرند را از نزدیک زیر نظر دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفته است که تصمیم طالبان در خصوص مسدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه دختران تخطی از تعهدات است که طالبان خود و مردم افغانستان داده بودند. پرایس افزوده است که محروم شدن دختران افغان از مکاتب تأثیر گسترده روی به جریان انداختن تعامل ما با نمایندگان طالبان داشته است. این در حال است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز دوم ماه مارچ در جریان سخنرانی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محدودیت وضع شده طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را تقبیح کرد. او گفت ما سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان به شمول منع آنان از رفتن و مکاتب متوسط اولی سو و پوهنتون ها را تقبیح می کنیم. سال تعلیمی 1402 در افغانستان تا حدود یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طالبان خواست با دختران و زنان اجازه دهند به مکتب روند و در جامعه نقش کامل داشته باشند. حکومت طالبان همواره میگوید که مسدود شدن مکاتب متوسط و لیسه دختران امر موقت بوده و با مساعد شدن زمینه بازگشایی خواهند شد، اما نه تنها دروازه های مکاتب برای دختران باز نشد، بلکه طالبان در ماه دسامبر سال گذشته درهای پوهنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. نت پرایس گفت دسترسی به آموزش به عنوان حق بشری در سطح بین المللی پذیرفته شده است و آموزش برای رشد افغانستان و برای ثبات اقتصادی و رفاه آن لازمی است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که قرار است دروس پوهنتون‌های دولتی مناطق سرد زیر افغانستان و شمول کابل تا 5 روز دیگر آغاز شود. مقامات ایالات متحده می گویند طالبان به تعهدات داده شده در توافقنامه دوحه که برای یافتن راه حل صلح آمیز به مسئله افغانستان به امضا رسیده نه برای تسلط طالبان عمل نکردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اول ماه مارچ در سومین سال روز توافقنامه دوحه گفت طالبان به توافقنامه دوحه متعهد نبوده، گامهای نامطلوبی در تعامل با گروه‌های تروریستی برداشتند، از جمله پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر پیشین گروه القاعده و به تعهد خود مبنی بر مشارکت در گفتگوهای سیاسی که هنوز باید انجام شود عمل نکردند. اما او از آن کرد که این توافق نما باعث قدرت طالبان، تضعیف شرکای ما در حکومت افغانستان و منجر به خروج نیروهای ما بدون برنامه واضح برای آینده شد. پرایس گفت ما همچنان از طالبان می خواهیم با تعهداتی که نه تنها در قبال ایالات متحده در چارچوب این سند بلکه مهمتر از همه نسبت به مردم خود دادند عمل کنند. اما عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشستی که به این منظور در ارگ برگزار شده بود گفت افغان‌ها به تعهدات داده شده در توافقنامه دوحه عمل کرده و با آن پابند بوده و با آن مخالفت نکردند. وی ایالات متحده را به عدم عمل به تعهداتش متهم کرده گفت این کشور حدود 1000 بار از تعهدات توافقنامه دوحه تخطی کرده است. مقام های طالبان می گویند تامس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، و رافیلا ایفدیس، رئیس هیئت اتحادیه اروپا، در سفر به ولایت قندهار با برخی از مقامات بلندپایه آن گروه دیدار کردند. زیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز پنجشنبه دوم ماه مارچ با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفت هیئت مذکور در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست هست این وزارت در موارد مسائل سیاسی، مبارزه با فساد و مسائل امنیتی گفتگو کرده است. وی افزوده است که امیرخان متقی در دیدار با این هیئت اروپایی علاوه بر سپاسگزاری از کمک‌های آنان بر نزدیکی افغانستان و اتحادیه اروپا تاکید نمود. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان گفته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ترغیب شوند تا سفارتهای خود را در افغانستان بازگشایی کنند. تکل گفت تامس نیکلاسن در دیدار با مقامهای طالبان از کمکهای این اتحادیه به افغانستان اطمینان داده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به نقل از نیکلاسن گفته است که در کنار افغانها می ایستیم و کمکهای بشری ادامه می دهیم و تصویر مثبتی از افغانستان به جهانیان می رسانیم. طالبان در حال به هیئت اروپایی از امنیت مکانهای دیپلماتیکشان اطمینان دادند که سفارتهای روسیه و پاکستان و همچنان یک هتل چینی ها در کابل در کمتر از 6 ماه گذشته هدف حملات قرار گرفتند. همزمان دفتر والی طالبان در کندهار اعلامیه را نشر کرده است و گفته است که توماس نیکلاسن و رافیلا ویفدیس به کندهار رفتند و با مولوی حیات الله مبارک معاون والی و چند مقام دیگر دیدار کردند. مبارک از هر دو مقام اروپایی خواسته است تا در بخش صحت، کمک به کودکان بی سرپرست، کشت بدیل برای کوکنار و ساختن بندهای آب و برق همکاری کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پول رایج پاکستان دیروز 2 ماه مارس در مقابل دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در حال قرار گرفت که این کشور تلاش دارد با قرضه صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند. پاکستان با وجود آنکه نرخ سود را بیش از حد توقع بلند برد، اما این اقدام نتوانست در وضعیت بازارهای این کشور تغییر وارد کند. این در حال است که نرخ اوراق بهادار بین المللی این کشور نیز بیش از 3 سنت در یک دلار کاهش یافته است. ارزش روپیه پاکستانی که از آغاز سال جاری بدین سو حدود 20% کاهش یافته، پس از تعویق معامله میان پاکستان و صندوق بین المللی پول بیشتر رکود کرد. دارایی بانک مرکزی پاکستان به حد کاهش یافته است که این کشور صرف میتواند واردات 3 هفتگی خیش را تحت پوشش قرار دهد. وزیر خارجه اوکراین میگوید کشورش شکست بزرگ دیگری به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ زمستان امسال داد. دیمیتری کولیب با روز گذشته در توییتر خود گفت با وجود حملات دوامدار روسیه که غیر نظامیان و زیربناهای انرژی اوکراین را هدف قرار داده، پوتین بار دیگر شکست را متحمل شده است. کولیب با همچنان از متحدان اوکراین سپاسگزاری کرده که در کنار این کشور استادند و از آن حمایت میکنند. اظهارات وزیر خارجه اوکراین در حال صورت گرفته است که جنگ شدید در شهر بخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی میگویند با موجی از حملات سنگین روسیه در این شهر روبرو شده اند، اما از آن دفاع کرده اند. تلاش‌ها برای نجات گیرماندگان در میان دو قطار آهن در شمال یونان به شدت جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها دو قطار نیمه شب گذشته اول ماه مارچ با هم برخورد کردند که در نتیجه 43 تن جان باختند. مقام‌های یونانی بیم از آن دارند که آمار تلفات شاید بیشتر شود. بر اساس گزارش‌ها مقامات از آغاز تحقیق گسترده و مستقلانه در مورد این رویداد و انگیزه آن خبر دادند، اما در گزارش‌های ابتدایی گفته شده که شاید خطای انسانی باعث فاجعه شده باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه هند می‌گوید تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین در محور نشست وزرای خارجه 20 کشور صناعتی بزرگ جهان یا G20 که دیروز پنجشنبه 2 ماه مارس در دهلی نو برگزار شد، قرار داشته است. وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری گفت با توجه به ماهیت و وضعیت در حال انکشاف در تنش روسیه و اوکراین، طبیعتاً این موضوع مهمی برای بحث خواهد بود. این وزارت علاوه بر جنگ اوکراین، تنش‌ها میان واشنگتن و بیجینگ که پس از سرنگونی یک بالون جاسوسی چینی توسط ایالات متحده در ماه گذشته افزایش یافت، نیز بخش مهمی از گفتگوهای این نشست خواهد بود. پارلمان فنلند اول ماه مارچ با اکثریت قاطع و عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو رأی مثبت داد و این احتمال را افزایش داد که پیش از سویدن به این پیمان بپیوندد. قانونگذاران فنلندی در نشست روز چهارشنبه لایحه‌ای را با 184 رأی مثبت و 7 رأی منفی تصویب کردند که بر اساس آن این کشور تمام شرایط عضویت در ناتو را میپذیرد. سویدن و فنلند پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 به خاطر حراس از حملات مشابه روسیه بر این دو کشور، سیاست‌های دیرینه عدم تعهد نظامی خود را کنار گذاشته و برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. اما ترکیه پس از درخواست این دو کشور برای پیوستن به ناتو گفت اگر این دو کشور به نگرانی‌های امنیتی انقره رسیدگی نکنند، ترکیه روند پیشبرد درخواست این کشورها برای پیوستن به پیمان ناتو را متوقف خواهد کرد. کارگران رای آهن یونان دیروز پنجشنبه علیه آنچه که به گفته آنها شکست خطرناک در عصری سازی سیستم قطار آهن و ریل یونان به دلیل کمبود سرمایه گذاری عمومی در طول بحران مالی دهه قبل است دست به اعتصاب زدند و خدمات رای آهن ملی را در آتن پایتخت آن کشور متوقف ساختند. این اقدام در واکنش به تصادف قطار بروز سه‌شنبه است که دست کم 46 کشته بر جا گذاشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بند برق آبی ایتوپیا بالای دریای نیل همسایگان پایان آب به طور خاص سودان را عصبانی کرده است، جایی که مردم برای زراعت و سایر معیشت خود به این دریا وابسته هستند. برای کاهش خطر درگیری، گروهی از دانشمندان از هوش مصنوعی استفاده کردند تا نشان دهند که چگونه همه می توانند از این دریا سود مساوی ببرند. در این مورد صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
هوش مصنوعی اخیراً با چت‌بات های مانند چت‌جی‌پی‌تی خبرساز شده است، چنانچه این تکنولوژی می تواند به سوالات پیچیده پاسخ بدهد، کودهای کامپیوتری را بنویسد و حتی برای متعلمین لیسه ها و معسلین پوانتون ها که می خواهند طریقه مختصر را بیابند مقاله بنویسد. اما آیا هوش مصنوعی همچنین می تواند به حل اختلافات دیپلماتیک کمک کند؟ بند برق تجدید شده یا رنسانس بزرگ اتیوپیا که در نیل آبی در این کشور موقعیت دارد باعث نگرانی همسایگان پایین آب خود سودان و مصر می شود. آنها می گویند کنترل اتیوپیا بر جریان آب این دریا که اتیوپیا می گوید برای تولید برق است می تواند منجر به کمبود آب شود و بر معیشت کسانی که به آن تکیه دارند تأثیر بگذارد. در پایتخت سودان خرطوم الهادی عبدالوهاب جبریل دیقان است که در کنار نیل آبی کار و بار خیشسازی را نیز اداره می کند. او می گوید تغییرات در خاک ناشی از بند بر هر دو پیشش تأثیر می گذارد.
در اول حاجه نسبت الطمی به تجمع ناسیوی را ما اقل من 80%.
به دلیل ساخته شدن بند در ایتوپیا میزان خاک سلت که در امتداد نیل از ایتوپیا می آید حدود 80% کاهش یافته است. سلت برای حاصلخیزی خاک مهم است، اما اکنون فقط خاک مضر داریم که حاوی فیصدی زیاد ریگ است.
گذشته از بند برق که در حال حاضر تأثیر برای افراد مانند جبریل دارد، روابط بین سودان و اتیوپیا غالبا توأم با درگیری های متداوم است. این نگرانی وجود دارد که در یک درگیری گسترده تر اتیوپیا می تواند جریان آب را محدود کند و همسایه خود را از آن محروم کند. در اوایل سال جاری دانشمندان مقاله را در مجله طبیعت منتشر کردند که یک راه حل ارائه می دهد که همانا مدل سازی هوش مصنوعی است. آنها با کمک هوش مصنوعی نشان دادند که اگر به درستی اداره شود هر سه کشور می تواند از بند برق بهره مند شوند و به اختلافات دیپلماتیک پایان دهند که از زمان شروع ساخت بند در سال 2011 آغاز شده است. محمد بشیر از پانتون هومبولت برلین می گوید
All of that sounds very good, but it's very complex. How can we really design an approach? Because there are...
همه اینها به ظاهر بسیار خوب به نظر می رسد، اما بسیار پیچیده است. چگونه می توانیم واقعا یک رویکرد را طراحی کنیم؟ زیرا تقریبا روش های نامحدود وجود دارد. لحاظا کاری که ما انجام دادیم این است که ما هوش مصنوعی را در صدر قرار داریم. بنابراین آنچه هوش مصنوعی انجام می دهد این پیچیدگی را در سیستم ایجاد می کند و مجموعه از راه های حل را پیشنهاد می کند.
هوش مصنوعی به آب، نیازهای انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی برای هر سه کشور نگاه کرده و فرمولی را برای نحوه تطبیق این بند به وجود آورده تا همه از آن تا اندازه ممکن بهره‌مند شوند. بشیر گفت اکنون آزمون در برابر همه این است که چطور این اطلاعات در مقابل دیپلمات‌ها و سیاستمداران قرار داده شود. بنابراین این موضوع بحث برانگیز است. اما کارشناسان میگویند که گوش فرا دادن دیپلمات ها و سیاستمداران بر راه حل از طریق هوش مصنوعی حتی اگر ارقام درست نیز باشد دشوار است. کلیر شاکیا از انستیتوت بین‌المللی محیط زیست و توسعه میگوید
حتی پس از آن گاهی اوقات اگر تجزیه و تحلیل واقعا مناسب با اهداف آنها نباشد دلایل برای مخالفت با فرضیات پیدا میکنند.
در مورد چت جی پی تی از وی سوال شد که آیا هوش مصنوعی واقعا می تواند به حل اختلافات دیپلماتیک کمک کند. او گفت این به طور بالقوه می تواند به حل اختلافات دیپلماتیک کمک کند، اما این تنها رای حل نیست. انجام این امر به سیاستمداران مربوط است که تا کدام اندازه آنها به انسانیت می اندیشند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از 30 عضو تشکیل شده است که نیروهای نظامی هر کشور سیستم‌های فنی خاص خود را در میدان جنگ دارا می باشند. برخی از اعضا با هم بهتر از دیگران کار می کنند. نیروهای نظامی ایالات متحده در مناطق شرقی اروپا در منطقه پوزنان پولند در ادغام سیستم‌های تسلیحاتی ناتو مشغول هستند. کارالا باب خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را دارد که فرخنده پیمانی برگردانی آن را به توجه شما می‌رساند.
در داخل این خانه کوچک در محل توقف موترهای کمپ کاسکیاسکو در پولند نیروهای نظامی آمریکایی در حال کار برای ایجاد یک پارچگی کامل بین نیروها در سراسر جبهه شرقی ناتو می باشند.
خب موضوع این است که در تصویر یک سیستم رادار آمریکایی یک گلوله ورودی دیده می شود و آن را دنبال می کند و بعد آن را به مرکز رادیویی پولندی میفرستد و سپس در نهایت مرکز رادیویی پولند پیام یا ماموریت آتش را به مرکز فیر رومانیایی میفرستد که بالاخره این مرکز امر فیر را اجرا میکند و ماموریت مشترکاً انجام میشود.
با آزمایشگاه جدید تعامل پذیر نیروهای نظامی ایالات متحده خوش آمدید. این یک فضای آموزشی عملی برای متحدان ناتو است تا از فناوری و تکنولوژی نظامی ایالات متحده برای بهبود سیستم های ارتباطی خود استفاده کنند.
بنابراین این می تواند در یک وسیله نقلیه یا موتر با عنوان یک سیستم کنترل نصب شود که در آن شما می توانید تصویر نیروها را ببینید. این تصویر را مانند نقشه های گوگل تصور کنید که مسیر راه را برایتان نشان می دهد. اگر خواسته باشید می توانید مسیر راه را مانند ویز و رویدادهایی را که در جاده اتفاق می افتد به یک سیستم فرمان و کنترل ارسال کنید که در یک سیستم و کمپیوتر متفاوت کار می کند.
کمره صدای امریکا به دلیل امنیت عملیاتی نمیتواند سیستم های در حال کار را فلمبرداری کند، اما آیلاب یا آزمایشگاه مربوط تنها چند ماهی است که فعال است و در حال حاضر بازدید کنندگان زیادی درخواست بازدید از این محل را دادند.
ما نمایندگی از کشورهای لیتوانیا و استونیا داشتیم و ما در آینده میزبان افرادی از پولند و آلمان نیز خواهیم بود که آمادگی برای تمرینات ما را شاید خواهند بود.
با جواب آنهایی که میگویند چرا آیلب یک آزمایشگاه مهم است، باید بگویم که بسیاری از متحدان غربی ناتو چندین دهه می شود که با یک دیگر همکاری می کنند، ولی در اروپای شرقی جایی که اکثرا کشورهای ناتو تا سال 2004 یا بعد از آن به این سازمان یک جا نشده بودند، چنین چیز اتفاق نیفتیده بود. جنرال جان کلاشسکی که بانی آیلب است، حدود 20,000 سرباز آمریکایی را در جناح شرقی ناتو رهبری می کند. حالا متحدان ناتو چه تفاوتی دارند؟
فکر میکنم که آنها بی‌رحمی و وحشیگری آنچه در اوکراین رخ داده است را مشاهده میکنند و احساس اصرار و احساس داشتن یک هدف در میانشان وجود دارد که همه این 30 ملت با هم متحد هستند.
متحد بودن برای جلوگیری از تجاوز روسیه و بهبودی توانایی آنها برای مبارزه با همدیگر و داشتن یک سیستم فنی واحد در یک زمان برای همه کشورها هدف نهایی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزرای خارجه هند و آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان در دهلی جدید با هم ملاقات کردند. انتظار می‌رفت که تهاجم روسیه بر اوکراین و مبارزه با نفوذ روزافزون چین در جهان از موارد مهم بحث این نشست باشد، اما مقام‌های هندی گفتند که وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 20 باید روی پیامدهای آن بحث کنند. برگردان در این گزارش را از ژیلا نوری مشنوید.
دیپلمات‌های ارشد 20 اقتصاد بزرگ جهان نشست وزرای خارجه گروه G20 را با در نظر داشت تنش‌ها روی مزله جنگ روسیه در اوکراین و تلاش چین برای نفوذ بیشتر در سطح جهان آغاز کردند. وزیر خارجه هند از رسیدن وزرای خارجه کشورهای جهان برای شرکت در نشست گروه 20 در دهلی نو استقبال نمود. هند امسال رهبری کشورهای گروه 20 را به عهده دارد و از متهم ساختن روسیه به خاطر حمله بر اوکراین خودداری کرده است و تلاش دارد تا راه حل دیپلماسی برای حل این مسئله پیدا کرده و بتواند خریداری نفت از روسیه را بیشتر بسازد. در ویدیویی که وزارت خارجه هند نشر کرد، نرندرا مودی صدراعظم هند از کشورهای عضو گروه 20 خواست تا نگذارند تنش‌های جاری توافقات این کشورها روی مسئولیت غذایی و نفت در جهان، تغییر اقلیم و بحران قرضه از بین ببرد.
ما در زمان با هم ملاقات میکنیم که جهان دچار اختلافات عمیق است. مربان وزرای خارجه طبیعی است که بحث ها از تنش های جیوپولیتیک امروز متاثر گردد. ما هر کدام موقف و نظریات خود را در قبال رای حل تنش ها داریم.
حیات کشورهای اروپایی و آمریکایی در دهلی نو در حال در نشست حضور یافتند که معتقد روسیه مسئول جنگ در اوکراین است. نرندرا مودی خطاب به وزرای خارجه گروه 20 به شمول وزیر خارجه ایالات متحده، چین و روسیه گفت بحث‌های آنها به تنش‌های ژئوپلیتیک تاثیرگذار خواهد بود.
ما برای اولین بار در خلال بحران جهانی گرد هم آمدیم و امروز با مشکلات مختلف به شمول تاثیر وضعیت کووید 19، نگرانی از وضعیت شکننده دسترسی به مواد زنجیره‌ای، جلوگیری از تاثیرات منفی جنگ‌های داخلی، نگرانی از بحران قرضه، وضعیت ناگوار تغییر اقلیم روبرو می‌باشیم. در رسیدگی به این مشکلات ما یک نظر نیستیم، اما در اصل تفاوت‌های جدی و نظریات خود را داریم. ما باید به یک تفاهم برسیم و راهنما شویم، به خاطر که جهان به ما نیاز دارد.
مودی با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایالات متحده، روسیه و چین گفت جهان امروزی با بحران چندین جانبه روبرو است. قبل از آغاز نشست گروه 20 برای هند دشوار است تا در صحنه جهانی که بین کشورهای غربی و روسیه خلأ ایجاد شده است موقف متوازن خود را حفظ کند. انتظار می‌رود که هند در قبال وضعیت جنگ اوکراین، با وجود این که وضعیت جنگ در اروپا برای نشست سایه افکنده است و جنگ اوکراین مسئولیت غذایی و نفت جهان را متاثر نموده است، موقف بی‌طرفانه خود را مانند گذشته حفظ کند. مقامات ارشد وزارت خارجه هند روز چهارشنبه گفتند که هند مصمم است تا بیشتر روی سایر مسائل مهم با شمول تورم پولی، فشار قرضه ها، صحت، تغییر اقلیم، مسئولیت غذا و نفت در کشورهای روبه انکشاف تمرکز کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تا تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش این بخش برنامه، شماره از افراد دارای معلولیت در شهر کابل میگویند که در 5 ماه گذشته معاشات و حقوقشان را دریافت نکردند، اما مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگویند که حقوق این افراد به زودی تادیه خواهد شد. رسیدگی به وضعیت بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت یکی از چالش‌های عمده از آغاز حکومت طالبان در افغانستان بوده است. قدیر مشرف در مورد گزارش می‌دهد.
برخی از افراد دارای معلولیت می‌گویند که در زمان حکومت جمهوریت برای آنان در سال 60,000 افغانی حقوق تادیه می‌شد، اما به گفته آنان اکنون این رقم به 36,000 افغانی در سال کاهش یافته است.
زخپل ما یم خوان ما یبدی نمیلورگان دی یوم زیدی حقوق ما مخکې په بل دولت کې چې عمر شپېته زره اخلی د کاله، اوس 3,000 یې ور راکړلې، 3,000 یې بل ور راکړلې. نو نور د کومکو د څه څخه خبر هم نه یو. په نورو حکومتو کې پر خپل وخت باندې راکولې، شپېته زره یې راکولې. خو شو اوس اقتصاد ضعیفه سو، کارونه نسته، ټوله بېکاري ده، ډېر حالت په بد حالت کې روان دی.
تحول اما در تحول ما شما از نیمم نیم شد پا 18,000 شد، 2,000 کم کرد 3,000 کرد، اما 3,000 ما را بیادر نیمش داده نیمش ندار. که میریم میگه ما بودجه نداریم، نمیرسیم در وزارت مالیات منظور نشده و در بانک میریم. امروز بیا سبب یعنی سالم خلاص شد، یک شش ماه یک سال او رژیم میرختان، یک شش ماه دینجا منده تک باری ما یک نمیتوکود که ما را نداده تمالی.
با این حال شمار زیادی از افراد دارای معلولیت که در نظام جمهوریت ایفای وظیفه کردند و اعضای خانواده های شهدا در تماس با صدای آمریکا از عدم پرداخت حقوق ماهانه و سالانه ایشان شکایت کرده، گفتند که تنها راه درآمد آنان همان حقوقی بوده است که اخذ می‌کردند. با این حال شیخ عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در سطح افغانستان تاکنون 585,000 فرد دارای معلولیت بیوه و یتیم راجستر شدند. آقای حقانی علاوه کرده که در این میان 350,000 یتیم، 155,000 فرد دارای معلولیت و 80,000 بیوه شاملند. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان خاطرنشان کرد که در میان افراد ثبت شده بیوه ها، یتیم ها و افراد دارای معلولیت نظام پیشین و کنونی شاملند.
معلولین پر پرخته یوازې د سینه د شپېته ضرورت د سی به مستیر نظام کې ورته شپېته ضرورت کول کېږي، اوس ورته 2,000 ضرورت کول کېږي. د سی خلک به هم وي چې هلته به شپېته ضرورت اخیستي، اوس به 2,000 اخلي. د سی خلک به هم وي چې هلته به 1,500 روپۍ اخیستي، اوس به 1,500 روپۍ اخلي. خو معلولین په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. د دې د معلولیت د اعضاء په تناسب باندې موږ ورته مهني ورکو.
اما آقای حقانی میگوید که در میان افراد ثبت شده شماری بسیار اندکی قرار دارند که حقوق خود را اخذ نکرده باشند. به گفته وی برای بسیاری حقوق 6 ماهه و برای برخی ها هم به گفته وی حقوق 1 ساله تادیه شده است.
طبعا دیمان داده توضیح پروسه پا دو حصو تقسیم ها دی اول دو می روبه او دریم چلوره می روبه. دی اول دو می روبه توضیح سوی دا اغا شال پارسی ها وقت که دی تثبیت سی و بانکارتنور تجور سی و او دریم او څلورمه روبه دا توزیع وزندول پدی معنی سواسی منګ ته راکل سوی بودیجه سیوه یغه کی قصر راغی. نو د قصر لوجنه منګ د بودیجه نشواله سره مخصوص یاسم درلوده او خلکو ته توزیع کړه. اوس ما استاسه دا ورځنیمه کی سبه بودیجه نور منظور سوی ده، دا به ان شاء الله غالبا نن به سیستم ته ختلی نو نور ملګرو ته به ان شاء الله.
شایان ذکر است که حکومت سرپرست طالبان از اوایل ماه عقرب این سال پرداخت حقوق خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کرده است. شیخ حقانی این را هم گفت که در نظام گذشته نزدیک به 400,000 فرد دارای معلولیت ثبت شده بودند که پس از انجام روند تثبیت این افراد 100,000 نفر واقعی و بقیه 300,000 نفر همه خیالی بودند و وجود حقیقی نداشتند.
We'll be right back.
شنونده های محترم، این بود داشته هایی بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد. با ما باشید.